بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 23 به بیان یکی از تشریح و تعریف یکی از شرایط مرجع و مقلد اشاره کردند که اون تعریف عدالت بود. متن صاحب عربه همونطور که در جلسه قبل ملاحظه کردید این بود که العدالت عبارت عن ملکت اتیان الواجبات و ترک المحرمات و تعرف به حسن ظاهر الکاشف عنها علمن و زنن تا آخر مسئله. اصل مسئله این بود که العدالت عبارت عن ملکت اتیان الواجبات و ترک المحرمات. این تعریفی بود که ایشون از عدالت ارائه کردن. قبل از ورود در مسئله 4-5 مقدمه بود که اونها را ملاحظه کردید و از اونها میگذریم، میپردازیم به عرض شود که مقدمه دیگری که کوتاه هست و بعد هم وارد اصل موضوع و مسئله خواهیم شد. مقدمه آخری و کوتاه هم اینه که عدل در لغت همون استوا و استقامت بیان شده. در ذیل واژه عدل در همه کتب لغت وقتی که شما مراجعه بکنید یکی از این دو مفهوم آمده، استوا و مساوات از یک طرف یا استقامت از طرف دیگر، که ظاهر مسئله اینه که همونطور که از مقاییس و برخی از کتابها برمیاد اصل مفهوم عدل همون استوا و مساواته. اونی که در لغته همون استوا و مساواته و گاهی هم به معنای استقامت به کار رفته، مستقیم حرکت کردن، که ظاهراً این معنای دوم ناشی از همون معنای اوله. در واقع عدل یعنی همون مساوات و استواء و اون تناسبی که در شیء وجود داره یا تساوی که بین شیء و شیء دیگر وجود داره، این عدله. و اون چیزی که در معنای اصلی لغت همینه، اون مساوات و تساوی و استواء. و بقیه مسائلی که در باب عدل گفته شده که وضع و شیفی موضعه و امثال اینها همه دیگر تحلیل هاییست که از لحاظ فلسفی به این معنا افزوده شده، که البته اونها تحلیل های درستیه، ولی معنای اصلی عدل همون وقتی میگن اینا عدلانند یعنی مساویند، در جای عدلی به کار رفته یعنی به نحو مساوی اقدام شده. تا بعد وقتی که دقت شده در این تساوی گفته شده تساوی هر جایی به حسب خودشه. این که منتقل شدن بعد در مفهوم عدل به این که وضع و شیفی موضع هست، اینا همه تحلیل هاییست که بر لغت سوار شده. چون ما یکی بحث مفهوم لغوی داریم در حدی که تو لغت یک مفهومی شرح الاسم میشه، یک بحث اینه که با یه نگاه تحلیلی بیایم همون مفهوم را در واقع واکاوی بکنیم و به عمق اون بپردازیم. یعنی در واقع یه نوع تعریف منطقی فلسفی از چیزی غیر از اون حدیست که در لغت آمده. این قاعده کلیست. خیلی از چیزهاست که اون چه که در لغت آمده به عنوان یک شرح الاسم و در حد همون یک امر عرفی عقلایی لغوی بیان شده و همان میاد در دست یک منطقی یا فیلسوف یا یک تحلیلگر مورد بازکاوی و واکاوی و تحلیل قرار میگیره. و اینطور نیست که حالا بگیم این با اون مخالفه، این در واقع میگه تو ارتکاز اون لغوی شما و عرف شما هم اینه، باید به همینجا برسی. بسیاری از مفاهیم از همین قبیله. که از مفاهیم خیلی واضح، مثلا وقتی میگید مذکر و مؤنث، تعریف شرح الاسمی تو لغت براش میاد، رجولیت و امثال اینها، ولی همون میاد توی دانشی، همون مفهومی که توی لغت بود مورد تحلیل و بررسی دقیق و تحلیلی قرار میگیره. حالا گاهی هم هست به یک اصطلاح جدید میرسه، اون مانعی نداره، ولی خیلی وقت هست که تحلیل همون است که در لغته. به عبارت دیگه میخوام اینو عرض بکنم که این نکته دقیقیه که حالا فراتر از بحث حالا تعریف عدل و اینها در اینجاست. اون نکته این است که در تعریف یک مفهوم در یک علم و دانش، این ما دو نوع مواجهه را و تحلیل را با در نظر بگیریم. گاهی که در علم و دانش همون مفهومی که در لغت بوده همون میاد تحلیل میشه، توجه کردید؟ همونی که تو لغت بود حالا اینجا اومده تعریف شده، گفته بود شده که مثلا مذکریت و مؤنثیت مثلا در لغت یه معنای خیلی عادی معمولی ازش به عمل میاد، ولی همین میاد توی یک علمی دانشی و با یک نگاه دقیق همون معنای لغوی تحلیل میشه. یعنی در واقع شرح الاسم مبدل به یک رسم میشود، یا به حتی به یک حد مبدل میشه، ولی این رسم و حد همون معنای لغوی است. تو لغت میگه ماهیت، مثلا یه مفهوم معنای خیلی عادی و طبیعی ازش عمل میاره، میاد تو فلسفه ماهیت به همون معنای خود باز میشه و اون شرح الاسم مبدل میشود به یک رسم، یا دقیقتر مبدل میشه به یک حد، به تعریف تام، رسم تام، رسم ناقص، یا حد تام، حد ناقص، یا حد تام. ولی اینی که در تحلیل یک علم آمده چیزی فراتر از همون لغت نیست، متأ اون شرح الاسم بود و یک تبدیل لفظ به الفاظ دیگه و یه سریع در حد کار لغوی، ولی اینجا یک محققی آمده همان را باز کرده است، همون را باز کرده. این یه نوع از تعاریفی است که در کتب علمی راجع به یک مفهوم لغوی میاد. این نوع اوله. در این نوع اول در واقع علم یک اصطلاح خاص نداره، همون لغت را تحلیل عمیق کرده. این یک نوع که ما با این خیلی وقتا مواجهیم. همین کلمه فقه گفته میشه مثلا در لغت یه چیز عادی براش گفته شده، همون میاد توی یک نگاه دقیق تحلیل میشه و باز میشه و به شکل یک تحلیل عمیق‌تری ارائه میشه، ولی مرز لغت محفوظ میمونه، اصطلاح جدیدی جعل نمیشه. این یک نوع کاری است که درباره واژگان در علوم مختلف انجام میشه یا توسط دانشمندان و محققان انجام میشه که تو همون محدوده لغت باقی میمونه، منتها عمق میبخشه. اما یک بار هم هست که نه، نوع دومی از کار در یک علم و دانش انجام میشه، با اون اینه که میاد نه، در یه علم و دانش بر پایه همون معنای لغوی اقدام میشه، ولی میاد جلوتر و اصطلاح سازی میشه، یعنی معنای جدید خلق میشه، معنای جدید خلق میشه که تو لغت این نیست و میشه حالا معانی جدید، که اینو بهش میگن معانی اصطلاحی. به عنوان حالا همون در مثال هر دو نوعشو، در مثال خیلی رایج اصولی که همیشه باش مواجه بودید، در واژگانی مثل صلات، مثل حج، ما هر دو نوعشو شاهدیم. صلات در لغت به معنای مثلا گفته شده دعاست. خب حالا ممکنه یک عرض شود که محققی بیاد همین مفهوم دعا را تحلیل بکنه، همینجوری اونجا گفته شده از صلات الدعا. حالا یه محقق میاد میگه که به جای کلمه دعا میگه اون از شبت که تقاضایی که مثلا از دانی به عالی داده میشه و نمیدونم چیزای از این قبیل، همون مفهوم لغوی ولی باز شده، تحلیل شده. این یه نوعه که میشه مثالش میشه مثل صلات معنای دعا. و شرحی که میاد برای دعا مقابل واژه صلات قرار داده میشه. نوع دومش اونجاییست که نه، صلات میاد اون اذکار و افعال و اذکار میشه با اون ترکیبی که در شرح مقرر شده. در این معنای دوم نه، یه اصطلاحه. حالا این اصطلاح در خود شرع بوده که میشه حقیقت شرعیه، یا اینکه متأخراً ایجاد شده میشه حقیقت متشرعه. ولی در هر حال دیگه صلات اینجا معنای جدید پیدا کرد، نسبت و ربط داره با اون معنای قبل، برای اینکه این مجموعه اذکار و اوراد و افعال مشتمل بر دعاست. یا اینکه حتی به یه معنای کلی همش هم میشه دعا گرفت، ولی بالاخره یه اصطلاح جدیدیه. این چیزی که در کلمات علما میاد با توجه کرد به دو نوع تقسیم میشه. گاهی این تفصیلی که در تعریف یک واژه در یک کتاب علمی و توسط یک عالم به عمل میاد، شرح و تفصیل همانی است که در لغت بوده، و گاهی نه، از اون فراتر میره و جعل اصطلاح میشه. یعنی علم خودش که اصطلاح جدیدی پیدا میکنه. و هر دو نوعش هم وجود داره، البته این نوع دوم خیلی کثیر و تداوله. حالا من برگردم به این بحثی که شما در لغت دیدید که عدل میگن مساوات و استوا و استقامت و تناسبی که بین اجزا هست و امثال اینها، اینا چیزایی است که در لغت آمده. اونی که در کلمات آمده میگن العدل وضع و شیفی موضعه. این العدل وضع و شیفی موضعه از شبد که میتواند دو جور تفسیر بشه. یکی این که بگیم همون تحلیل اون مساواته، همونی هم که عرف میگه مساوات، در واقع مساوات مطلق نیست. تو عمق مفهوم مساوات اون تساوی مبتنی بر یک از شبد که واقعیتیست، یک حقیه، و این یک جوره که اگر اینطور باشه این وضع و شیفی موضعه که در کلمات محققین میاد در تعریف عدل میشه نوع اول. یعنی در واقع میگه اون مساواتی که شما گفتید، مساوات بی ملاک و حساب و کتاب نیست. اون مساواتی که روی اصولی باشه بهش میگن عدل، ولی یه جایی مساوات اون شکل اولیش نیست که آدم فکر میکنه که زن و مرد مثل هم که شدن این مساوات واقعیه. نه، رعایت تناسب و اقتضای خلقت و فطرتشون، اون رو انجام بدید اون وقت مساوات واقعی وجود داره. در این معنا و در این روی کرد، این وضع و شیفی موضعه در واقع همون تحلیل همون مساواته، میشه نوع اول از تحلیل. این چیز جدیدی نیست. و همینجا ممکنه کسی بگه نه، این وضع و شیفی موضعه این غیر از اون مساواته، مساواتی که عرف میگه یا در واقع در لغت آمده، اون یه معنای همین خیلی فیزیکی مساواته، مثل هم بودنه به معنای ظاهری و شکلی. اون وقت جایی که مثل هم نیست دیگه این عرض شود که مساوات نیست. مثلا این دو نوع میشه این رو تفسیر کرد، و بعید نیست که گفته بشه که این عدلی که در لغت تعریف به استواء شده، این استوا یک مفهوم دقیقی داشته که تو کلمات علما آمده، این تحلیل شده و در واقع صرف اون استواء ظاهری مقصود نیست، اون استواء مبتنی بر ملاکه که اون وقت اینجور که تحلیل بکنید این دوتا در واقع میشه یکی. حالا این یک بحثه که در جای خودش، ولی در هر حال در لغت عدل اون چه که در لغت آمده همون استواء و استقامته، همونطور که هم در کلام کلمات لغوی این آمده. مرحوم شیخ و آقای خویی و دیگران هم که اینجا بحث کردن همین استوا و استقامت را به عنوان معانی لغوی آوردن. خب این یک بحث دیگری بود که در اینجا هست. نکته دیگری که اینجا وجود داره این است که خب در عرض شود که کلمات در فضای شرع عدل یه معنای خاصی پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه همون مفهومی که وضع و شیفی موضعه و اینکه کارهای شخص در جای خود انجام بشود، عدل معنای دومی که غیر از این معانی لغوی پیدا کرده اینه که تو فضای رفتارهای شخص پیاده شده. گفته شده عدل یعنی اینکه کارهای شخص مطابق یک موازینی باشه، یک قواعدی باشه. این معنای دیگری است که برای عدل در عرف پیدا شده. معنای اول هم استوا و استقامت و مساوات و این هاست. بعد به همین مناسبت آمده عدل منتقل شده به رفتارهای اشخاص. گفته شده رفتاری که عدل است، این معناش همون رفتار متناسب با موازینه. یعنی اون وضع و شیفی موضعه وقتی میاد تو اعمال بشر، یعنی رفتارهای متناسب با اون ضوابط. یعنی مفروض گرفته شده که رفتارهای ما یه ضوابطی داره. اون وقت وقتی که این رفتار مطابق با اون ضوابط و قواعد باشه، گفته میشه این رفتار عادلانه است، عدله. اینم یه انتقال دومه. در واقع حالا شما همینجور سلسله مراتب که بگیرید انتقال لغت اینه که من یک بار دیگه عرض میکنم. یک، عدل یعنی اون مساوات و تساوی و استوا و اینها. دو، این عدل تحلیل شده که این استوا و مساوات یعنی وضع و شیفی موضعه، یعنی که این جایگاه این متناسب با اون واقعیتی باشه که اقتضا داره، وضع و شیفی موضع. این دو. سه، آمده همین مفهوم در رفتار بشر به کار رفته. رفتار بشر وقتی میگه عدل است، یعنی مطابق یه ضوابط و قواعده. این سه مطابق با ضوابط و قواعدیه. پس مفروض اینه که برای رفتار بشر یه ضوابط و قواعدی وجود داره که حالا بشر با عقل خودش هم یه ضوابط و قواعد داره دیگه، قبل از اینکه به شرع هم برسه. عدل بودن رفتارها که از مساوات شروع شد، رسید به وضع و شیفی موضعه، رسید به معنای سوم، یعنی مطابقت این با اون ضوابط و قواعدی که وجود داره. این میاد معنای سوم. بعد عرض شود که از رفتار منتقل میشه به روحیات، چون این دیگه یه تحلیل دیگری میاد معنای چهارم درست میکنه. رفتار مطابق با ضوابط گاهی میاد مبتنی میشه بر یک خلقیاتی، بر یه روحیاتی، چون همه رفتارهای ما تناسبی داره با اون خلقیات و اون احوال درونی ما که مولد این رفتاره. اینجا اومده عدل منتقل شده در مرحله چهارم به یک حالت روحی، یعنی میگه به اون وصفی که مولد این رفتاره، که حالا اینو بعد از نظر فلسفی هم تحلیل بیشتری. اینم مرحله چهارم که عدل دیگه از رفتارها منتقل شده به روحیات، کیفیات نفسانیه، اوصاف نفسانی. این چهار. تا اینجا ما در محدوده عقلایی داریم حرکت میکنیم. دایره پنجم وقتی است که میایم تو فضای یک دین، یک مذهب، شریعت، حالا ما اسلام و تشیع و امثال اینها، اون فضا که میایم میبینیم شرع در اون ضوابط و قواعدی که مبنای تنظیم رفتاره، برای خودش یک دستگاهی داره که این دستگاه پیشرفته تره و با تفاوتهایی مقایسه میشه با اون چه که در چیز اون ضوابط انسانی است. یعنی ضوابطی که عقل خودش به تنهایی بهش دسترسی پیدا میکنه، یه چیزی است و به شعر که میرسیم میبینیم که نه، یه تفاوتی داره، یه خود بیشتر پیش رفته، که این موجب میشه که این ضوابط و قواعدی که برای رفتار و روحیات در شعر آمده وقتی که مقایسه میشه با اون چی که عقل یا عقلا میگن، میبینیم حالت منوج پیدا میکنه و اون وقت عدل میاد تو فضای شعر، یعنی تناسب این اعمال و رفتار با اون قواعدی که شعر ابداع کرده یا امضا کرده. این همون انطباق این رفتار با اون ضوابط و قواعد تفاوت پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه ضوابط و قواعدی که در عقلا بود در فضای شعر یه تفاوت هایی کرده، اینجا عدل میشه تناسب با اینا. حالا از جمله اون بحث عبادات رو نمیدونم واجبات و محرمات عبادی است که اصلا در فضای عقلا خبری از اینا نیست یا خیلی کمه، ولی تو شهر اینا همه شده ضابطه، نماز و حج و روزه و چون همه ضابطه است. عدلم یعنی رفتاری که با اون مناسب باشه، اون را رعایت بکنه. اینم حالا پنجمه که میاد، تناسب رفتار با ضوابط منطبق میشه به ضوابط و مقرراتی که در شریعت آمده. و ششم هم وقتیست که همین عدل یعنی رفتار متناسب با ضوابط و مقررات میاد، گفته میشه که این مبتنی بر یک خلقیاتیه، بر یک اوصاف درونیست که مطابق با شرع شکل گرفته. چون این خلقیات گاهی مطابق با عقلا، به ما هم عقلا و عقل با قطع نظر از شرع شکل میگیره، گاهی نه، مطابق با اون ضوابط خاصه شرعیه شکل میگیره. این توسعه معنایی است و جریه در این معنای عدله که در این 5-6 مرحله میاد جلو. پنج رفتار، شیش خلقیاته، مثل اون 3 و 4 که باز اونجا میگفتیم، که حالا یا در 4 میگفتیم که رفتار میگیم و یه وقتی میگیم خلق میگیم، حالا من اینجا جداش کردم. عمده اینه که گاهی عدل وصف رفتار میشه، میگیم این رفتارها عدل است، یعنی مطابق با اون ضوابط و مقررات که بعض شده و یا واقعیت هایی است که داره. یه وقت میگیم عدل یعنی اون وصفی که منشه این هاست، اون صفت روحی که سرچشمه صدور این افعال میشه. عرض میکنم اینا، این عرض شود که این یک سیر حالا ابتدایی است که ما در این لغت به سمت این اصطلاحاتی که در عقلا پیدا میشه و ضوابط و مقررات اونجوری پیدا میشه و به سمت شرع میاد. حالا اینم یک بحث که در ذهن شریفتون فعلا باشه تا آماده بشیم برای اینکه حالا اون بحث های فقهی رو بیایم بهش بپردازیم. یک بحث دیگر فلسفی رو هم اینجا یادآوری بکنیم، چون اینم از مقدمات بحث میتونه به شمار بیاد. حالا این بحث فلسفی دیگه در منظومه آمده، در نهایه آمده، در اسفار آمده، در شفا آمده، همه این کتب فلسفی این بحثی که میخواییم عرض بکنیم داره. حالا راحتتر و روانترش همونیست که در بدایه و نهایه ملاحظه کردید و من یک مرور خیلی کوتاهی برای یادآوری به اون بحث خواهم داشت. اینا حالا یه جوری بافتهاییست که الان دارم عرض میکنم. به این شکل نه، به این شکل نه، ندیدم من تو این کتب، ندیدم. عرض شود که مبحث دیگری که یک تذکاریست برای یک بحث فلسفی این است که در حالا بدایه و نهایه که روانتره، اونجا ملاحظه کردید در اون نمیدونم مرحله چندم که عنوانش مقولات عشره است، مرحله چندم یادم نیست، ششم هفتم، اون عنوانش مقولات العشره، که در اونجا یکی از مقولات عشر همونطور که در منطق و فلسفه ملاحظه کردید کیفه، کم و کیف. و یکی از اون ده مقوله عالیه است، طبق اون چه که حالا در فلسفه اومده، حالا ممکنه تحلیل‌های جدیدی راجع به اینها باشه که اونا رو نمیخوام وارد بشیم، حالا رو روالی که در فلسفه متعارف عرض میکنیم. کیف یکی از ده مقوله اجناس عالیه است. ذیل کیف در بدایه و نهایه و اسفار ملاحظه کردید که میگن حداقل ما چهار نوع از کیفیات داریم، یعنی این جنس عالی است که ذیل چهار نوع قرار میگیره، که کیفیات محسوس است، کیفیات مختص به کمیات و کیفیات نفسانی و یکی دیگه هم هست که الان ذهنم پرید، و یکیش هم کیفیات نفسانیه است. ذیل کیف گفته میشه چهار نوع وجود داره که یکی از اون چهار نوع کیفیات نفسانیه است. یکیش کیفیات محسوسه است، یکی کیفیات مختص به کمیات، نمیدونم یه چیز دیگه هم هست که از ذهنم الان پرید، و چهارمیش هم کیفیات نفسانیه است. کیفیت استعدادی است. کیفیات محسوسه یک، کیفیات مختص به کمیات دو، کیفیت استعدادی سه، و چهارم هم کیفیات نفسانیه است. کیفیات نفسانی از نامش معلومه، یعنی اون احوال نفسه که امور مجردم به شمار میاد از لحاظ فلسفی، و از در منطق فلسفی ما هم که روح را مجرد میدانیم، مقوله فرامادی میدانیم از یک سو، و بعد هم میگیم این روح مجرد دارای اوصاف و احوالی است، و این اوصاف و احوال هم به نحوی با رفتارها پیوند خورده، اینا یه رابطه قوی با رفتارها دارن. این احوال نفسانی را و حالات روح را به عنوان کیفیات نفسانیه به شمار میارن، به عنوان یکی از اون چهار کیف، کیف نفسانی به شمار میاد در فلسفه ما. همینجا عرض بکنم که این کیفیات نفسانیه در تقسیم میشه به انها و اقسامی، لذت و الم، نمیدونم چیزهایی از این قبیل، اراده لذت الم، عرض شود که فرح و سرور، غم و شی و امثال اینها، اینا همه اوصافی است که به عنوان کیفیات نفسانیه ذیل مقوله کیف که از اجناس عالیه قرار داده شده است. این کیفیات نفسانیه یه بحثی طبعا وجود داره که آیا اینها یک واقعیت های مستقلی هستند که به نحوی واسطه بین انسان و رفتارهاش هست، یا اینکه نه اصلا اینا وجود نداره. خب در این روانشناسی های جدید مثلا برخی از این مکاتبی که تحت تأثیر پوزیتیویسم به شکل حاد قرار دارن اصلا این کیفیات نفسانی را قبول ندارن، اصلا کیفیات نفسانیه را قبول ندارن، همونطور که در باب روح و نفس هم حالا اون حرفای خودشون دارن که تحلیل های مادی است. این یک گرایش خیلی افراطی است که اصلا نفی این کیفیات نفسانیه میکنه. این در اوجش همون مکتب رفتارگرایی است که در مکاتب روانشناسی جدید هم آمده. مکتب رفتارگرایی میگه که اصلا این احوال روحی اینا واقعیتی نداره، اینا واقعیتی نداره، که حالا ریشه عمیق‌ترش هم اینه که اصلا اصل روح را با اون تفسیری که ما میگیم نمیپذیرن، البته این نگاه رفتارگرایی که یک مکتب روانشناختی جدید هست، این نگاه در از دوره یونان هم بوده، یعنی در همون دوره یونان هم در فلسفه یونانی گرایش هایی که نفی روح میکرده، روح تجرد میکرده یا نفی این احوال نفسانی میکرده وجود داشته، در همه ادوار هم کم و بیش وجود داشته، ولی در دوره جدید وقتی که این حسگرایی آمد و مخصوصا اوجش رسید به پوزیتیویسم و امثال اینها، اومد تو روانشناسی هم خودش نشون داد که جای خودش. اما حالا ما کار به این مباحث فلسفی الان نداریم، ما معتقدیم به هم به تجرد روح، هم به این که یک اوصافی در نفس وجود داره و همین که اوصاف هم اوصاف مجرده، مثلا اینا تجرد داره، این هم یه بحث که حالا در جای خودش. پس کیفیت نفسانیه به یکی از چهار کیفی است که ذیل کیف و مقوله کیف به عنوان یکی از مقولات عشق قرار میگیره. این یک مطلب. دوم اینکه ما معتقدیم تو مبانی فلسفی خودمون معتقدیم به وجود این کیفیات، یک، و تجردشون، اینم یک بحث. بحث دیگر هم اینه که در همون باز اسرار اینها آمده که یکی از کیفیات نفسانیه و یک مقوله ذیل کیف نفسانی و در فهرست اونها خلقه، خلق و خلقیاته. اون وقت همینجوری از سلسله بالا گرفته اومد دیگه، در مقولات عشق کیف عالی ترین مقوله بود، ذیل اون میشد چهار تا بود که یکیش میشد کیف نفسانی. کیف نفسانی هم انواعی داره که تو اسفارونا افش ده تا آمده، یکیش جنسیست به نام خلق یا خلقیات. اون وقت خلق گفته شده که ملکتون راسختون فی نفس تصدر و انحل افعال به سهولتن یا بلا رویتن. این مفهوم خلقه که یکی از این کیفیاته. سلسله مراتب اینجوره: کیف جنس عالی، کیف نفسانی جنس بعدیش، بعد کیف نفسانی خلقه، خلقم کیفیتون، تعریفش اینه کیفیتون نفسانیتون راسختون فی نفس تصدر و انحل افعال بلا رویتن یا به سهولتن. میگه اون حالت درونی ریشه‌داری که عرض شود که موجب میشه که کارهای متناسب با اون به آسانی و بدون تأمل زیاد صادر بشه. جود اینطوره، کسی که جواد است و دارای سخاوت و جوده، این وصف روحی ملکه است که عمق پیدا کرده و با وجود اون رفتارهای بذل و بخششی به راحتی صادر میشه. آدمی که این کیفیت نفسانی نداره خیلی با زحمت بکشه که یه نهاری شامی دعوت بکنه یا کمکی به کسی بکنه، ولی آدمی که این جود و سخارا داره به راحتی، اصلا لازم نیست که فشار بیاره رو خودش، خیلی روان و آسان سور میده. از جهت که یا در شجاعت هم اینطوره، یکی باید خیلی تلاش بکنه برای اینکه حالا یه اقدامی بکنه که وارد جنگ بشه، نمیدونم چی بشه، یکی هم نه، این ویژگی داره که به راحتی کار انجام میده. اون تا همونجا گفته شده که این که گفته شده تصدر و انحل افعال به سهولتن یا بلا رویتن، بلا رویه معناش این نیست که بی فکر انجام میده، نه، اون چون این فرض اینه که این فعل اختیاری است، فعل اختیاری هم بر مبنای اون مقدمات ارادی صادر میشه، معناش اینه که اون مقدمات ارادی خیلی با سرعت و آسانی انجام میشه، نه اینکه بدون مقدمات، خیلی سریع و اتوماتیکوار انتخاب انجام میشه و فعل صادر میشه. این معنای بلا رویتن و به سهولتن اینه، یعنی نه اینکه تفکری در کار نیست، بلکه عملیات تفکر با روانی و سرعت تحقق پیدا میکنه. این خلق میگن یعنی این. متا همونجا در نکته دیگری هم که اونجا آمده گفته شده که این حالات نفسانی که میگیم ذیل کیف نفسانی است، این دو مرحله داره، یه مرحله حال داره، یه مرحله ملکه داره. اول این وصف حالت ناپایدار داره، اینو بهش میگن حال. اوصاف نفسانی ناپایدار بهش میگن احوال و حال، ولی وقتی که اینها خوب ریشه دار شد میشه ملکه. اینم در واقع نکته دیگری است که گفته شده که ما این اوصاف نفسانیه و کیفیات نفسانیه‌ای که یک قسم شد از اون چهار قسم، ذیلش حال داریم و ملکه. اون وقت ملکه همین تعریفی بود که برای ذکر کردیم. حال اون ما قبل مرحله ما قبل شکل‌گیری ملکه در وجود انسانه. این هم چیزیست که حالا در فلسفه آمده که ملکات در واقع مرتبه بالاتر از احوالند و اوصاف نفسانی هستند که تستر و انحل افعال به سهولته. یک نکته دیگری هم که در فلسفه و روانشناسی گفته شده اینه که حالا این هر ملکهی که با یک افعال متناسب با خودش شکل میگیره دیگه، جود با افعال ویژه‌ای تناسب داره، شجاعت با افعال ویژه‌ای تناسب داره، ملکاتی در انسان هست که با رفتارهای خاصی تناسب داره و میان این ملکات و اون رفتارها رابطه متقابله. از یک سو این ملکات میتونه در پرتو این رفتارها شکل بگیره، همیشه نه، ولی بسیاری از مواقع اینه که رفتارهای مستمر موجب میشه که اون ملکات متناسب شکل بگیره. کسی که دائم بیاد ریاضت بکشه و بذل و بخشش بکنه دیگه آرام آرام میره تا رویه سخاوت در او پیدا بشه، یا کسی که دائم خود را در معرض خطرها قرار میده آرام آرام در او روحیه شجاعت شکل میگیره. ملکات همیشه نه، ولی در بسیاری از مواقع در پرتو رفتارها شکل میگیره. ولذا در اخلاق هم میگه شما اگر میخواید این خلق را پیدا بکنی تمرین بکن، این رفتارها را تمرین بکن. یکی از روشهای اخلاقی تمرینه. اما البته این یکیشه، همیشه این نیست. یکیشم اون مداقه های ذهنی است، همیشه این نیست که با رفتار پیدا بشه. گاهی نه، با اون در واقع جولان فکر و ممارست های فکری و تذکار و توجه هست که ملکات پیدا میشه، ولی خیلی وقتا هم در پرتو تمرینات عملی است. تمرینات عملی یا تذکرات درونی، این دو تا روش برای پیدایش شدن ملکاته، ولی یکیش همون تمرینات عملی است. این نشون میده که ملکات یکی از راه‌های پیدایششون همین تکرارها و عملیاته. از اون طرف هم به شکل معکوسش هم که روشنه، همیشه ملکات یا غالبا ملکات است که میاد رفتارهای ما رو تنظیم میکنه، ولی از این طرف هم همیشگی نیست. گاهی ما رفتارهای انجام میدیم که مبتنی بر ملکات نیست. پس بنابراین این ملکات روحی و رفتارهای مسانخ و متناظر با اونها رابطه متقابل غالبی دارند. یعنی رفتار ملک ساز است و ملکات رفتار آفرینند. اما این رابطه متقابل غالبی است، دائمی نیست. گاهی که ملکات از راه همون تأملات درونی پیدا میشه، این آدم هیچ وقت تا حالا وارد یه جنگ و نزاعی نشده، ولی با اون تأملات درونیش این رویه رو پیدا کرده. گاهی هم مثلا خدا دادیه، خدا قرار داده، اکتسابیش هم میشود از فعل پیدا بشه، هم از ذهن پیدا بشه. اون طرفش هم ملکات غالبا منشأ رفتارها هستن، ولی گاهی هم نه، یه رفتاری بدون ملکه صادر میشه. گاهیه که از شبت که نه ملکه هم داره ولی خلاف انجام میده. این هم رابطه متقابل غالبیه. این حالا باز مجموعه مقدمات بود که فردا اقوال در احتمالات و اقوال در تعریف عدالت فقهی را عرض میکنیم. صلی الله علیه و سلم.